مگزدان بجرد شروع میکنیم به خاطر اینکه مگزدان تشه بیارم. یه چند تا سوال پرسیده بودن بشیم باشیم نصیب نصیب یخ شانو مرخیم برکنم باییم خدمت همه عزیزان. چند تا سوال پرسیده بودن از قبل بجردتون من سعی میکنم جواب بدم سوالایی که روی چند نوشته بودن سر کلاس. یک اینه که چرا ما روی مگیلای روت در شابوه براخا نمیگیم؟ چرا برای مگیلای استر ما براخا میگیم، برای مگیلای روت ما براخا نمیگیم؟ اولا اینو ما در نظر بگیریم، رسم ما سفارادی ها اینه که کلن مگیلای روت رو در شابوه قرائت نمی کنیم. جز به اون برنامه یه مراسم شب شابوه که از شب تا صبح بیدار میشینن و چیزای مختلف رو میخونن، همونطور هم ما مگیلای رود هم جزو اون میخونیم، ولی مگیلای رود مثل مثلا مگیلای استر در جماعت قرائت نمیشه، مثل سفر تورا در جماعت خونده نمیشه. چرا؟ به خاطر این که همونطور من قبلا عرض کردم، خخامیم یه میسوهایی رو برای ما تعیین میکنن، مثل شمع خنوکا یا خوندن مگیلای پوریم در پوریم، مگیلای سر در پوریم، میسوه دربانان، میسوه هایی که از جانب خخامیم هست. البته اون میسوه های بابت یک اتفاقی یا یه برنامه‌ای بوده که این میسوه رو تعیین کردن. مثلا معجزه خنوکا شد، شمع خنوکایی رو تعیین کردن. معجزه پوریم شد، مگیلا رو تعیین کردن. ولی اتفاق به خصوصی نیفتاد در قضیه روت که بخوام به خاطرش میسوای خوندن مگیلای روت رو تعیین کنن. بنابراین قرائت مگیلای روت فقط رسم میسوا نیست، چون که رسم روش براخو گفته نمیشه. حتی اشکنازیایی که ما نمیکنیم، البته اشکنازی هستن که مگیلای روت رو از روی سفر قلف، یعنی مگیلای استر، از روی مگیلا میخونن، با وجود این براخه نمیگن روش، چون قرائت مگیلای روت رسمه، وظیفه که خخامین بر ما قرار دادن نیست. بنابراین ما روی اون براخه نمیگیم. اشکنازی ها پنج چیز مختلف رو پنج زمان مختلف میخونن. مگیلای استر که همه در پوریم قرائت میکنن، روت رو در شابوت قرائت میکنن، اکثرا از روی پوست قلف این مگیلای استر. اخا رو از قلف قرائت میکنن، این مگیلای استر از روی پوست در تیشا به آف. شیر هشیریم رو از روی قلف قرائت میکنن، مثل مگیلای استر در موعد پسخ، شبات خلا موعد پسخ، شیرشیری رو در جماعت قرائت میکنن از روی پوست. شبات خلا موعد سوکا، قهلت رو، کتاب جامعه، میگفتن جامعه، قهلت رو، شلوم عمله، اونو قرائت میکنن در شبات خلا موعد سوکا. پس پنج چیز در پنج موقع، شبات خلموید پسخ شیرشیریم، شبات خلموید سوکا، ببخشید به ترتیب بریم، شبات خلموید پسخ شیرشیریم، شابوت روت، تیشا باف اخا، شبات خلموید سوکا قهلت، و استر مگیلای استر در پوریم. و ولی خب فقط اونا هم فقط روی مگیلای استر براخا میگن، روی بقیه چون که رسمه براخا نمیگن. تا اینجا سوال هایی هست که پرسیده شده بود در مورد شابوت و مگیلای روت. سوال دیگه پرسیده بودن در مورد اینکه آیا دختر خانوم ها موظفن سرشون رو بپوشونن یا نه، منظورشون در مورد زمان براخاست. ببینید ما دو تا مورد داریم در مورد پوشاندن موی سر، و من اینو قبلا عرض کردم. طبق هلاخا خانم هایی که متأهل میشن یعنی ازدواج میکنن، از موقع ازدواج باید موی خودشون رو پوشیده نگه دارن. چرا؟ چون اگه من قبلا عرض کردم پوشیدگی بدن در رابطه مستقیم با قدوسیت شخص، هر چقدر که شخص مقدستر باشه پوشیدگیش باید بیشتر باشه. بنابراین میبینیم که کوهن گادول که در جامعه اسرائیل مقدسترین شخص بوده، چندین و چند قطعه مختلف لباس میپوشیده، 8 قطعه لباس داشته که باید بپوشه. پس هر چقدر این نفر مقدستره تعداد پوشیدگیش بالاتره. مثال زده بودم براتون از سفر تورا که چندین و چند لایه دورش هست که اونو پوشیده نگه داره. همونطورم خانوما به خاطر اینکه قدوسیتشون از آقایون بالاتره، به خاطر اینکه خانوما جسم آدمی رو به وجود میارن، اون جسمی که قابلیت این داره که درش نشما قرار بگیره، جسمی که مقدسه به اون طریقه که درش نشما قرار بگیره، بنابراین وجود خانوما مقدستره چون باید در بدن خودشون اون جسم رو پرورش بدن. به خاطر همین پوشیدگی خانوما بیشتره و این پوشیدگی بیشتر میشه موقعی زن ازدواج میکنه. تا موقعی ازدواج نکرده موهاش میتونه باز باشه. همین که ازدواج کرد یه درجه اعتلاء پیدا میکنه در اون قدوسیتش، چون اون موقع است که دیگه حالا آمادگی اونو داره که بچه دار بشه، آمادگی اونو داره که بخواد اون جسم رو به وجود بیاره. بنابراین درجه قدوسیتش میره بالاتر و بنابراین پوشیدگیش بیشتر میشه. اینه که باید موش پوشیده باشه. این یک درجه حلاخای ببخشید یک قسمت از حلاخای پوشیدگی مو هست که خانوما اونو دارن بیشتر از آقایون. آقایون لازم نیست که موهاشون پوشیده باشه. خانوما وقتی ازدواج کردن بعد موهاشون پوشیده باشه. این نکته اول. یه مورد دیگه هست در مورد مو و اون اینه که موقعی که دختر خانمی براخا میگه یا خانمی یا مردی باید یه چیزی روی سرشون باشه جوری که یه مقداری به اینا چیز بده، آگاهی بده از اون وجود خداوند، ولی مهمتر از اون یک حالت تواضع بده که من سرم پوشیده است. و این مورد هاروبدیا میفرمایند نه فقط برای آقایون و خانوما مصداق داره، حتی برای دختر خانوما هم مصداق داره که موقعی براخا میگن یا تفیلا میخونن یه چیزی بندازن روی سرشون. و اینه که پرسیده بودن پوشیدن سر دخترها فقط تو این زمین است، موقعی که براخا میگن یا تفیلایی میخونن خوبی که یه چیزی روی سرشون باشه، نه اینجوری که ما مردا میپوشیم. این برای مرداست، کیپا برای مرداست، یه روسری چیز سرشون باشه که سر پوشیده باشه برای تفیلایی که میخونن. البته اشکنازی، دختر خانمای اشکنازی این رسمه رو ندارن، موهاشون رو کاملا باز نگه میدارن به خاطر اینکه میخوان نشون بدن که هنوز مجردن، متأهل نشدن. ولی میون سفارادی ها این رسمه وجود داره که دختر خانم ها موقعی تفیلا میخونن یه چیزی میزن روی سرشون. چونم ازشون این سوال دیگه که پرسیده بودن، بله اوکی. سوال بعدی که پرسیده شده بود این بود که لمنسه یخی که ما داریم به صورت منورا نوشته شده چرا؟ اینو من قبلا فکر کنم جلسه گذشته قبل از اینکه رابطه کلاس قطع بشه مدتی صحبت کردیم روش که لمنسه یخ این خود میزموره میزموری هست که نشون دهنده یگانگی و اخدوت قوم هست و اشاره است به تمام اون دانش ها و قدرت هایی که نهفته است توی دنیا که خداوند همه اونا رو برای اعتلای روحانیت توی دنیا قرار داده. یعنی هر دانشی، هر خخمایی که توی تورا هست، ببخشید در دنیا هست، همش برای اینه که آدم بتونه در روحانیت بهتر پیشرفت کنه. پس تمام اون دانش ها در خدمت روحانیت هستن. به خاطر همین در مسیح میگیرون روشید الهیم موقعی که ما میخونیمش یا ایر پاناو ایتانوسنا یا ایر پاناو ایتانوسلا که خداوند روی خودش رو همیشه بر ما منور کنه و این روی خودش رو منور کنه بر ما یعنی از اون شکینای خودش به ما فیض بده و همینطور موارد دیگه که در اون میزموره ذکر میشه اشاره است به اون که تمام چیزهایی که توی دنیا هست حتی ملت‌های مختلف برای این توی دنیا هستن که بتونن در مجموع به روحانیت خداوند کمک دنیا رو به طرف روحانیت خداوند سوق بدن و در همچه خدمتی باشن. بنابراین منورا هم که سمبول همین هست، سمبول دانش‌های مختلف، هفت تا شاخه داره منورا که شیش تاش شمعای شیش تایه، اینا متمایل هستن به شمع وسطی. شیش تا شمع نشونه شیش تا دانش‌ها و علم‌های دنیا هستن و شمع وسطی نشونه الهیت و بنابراین تمام اون شیش تا شمع فتیله شد متمایل به شمع وسطی و شمع وسطی متمایل فتیلش به طرف قدش و قداشیم که تمام دانش ها و تمام قدرت های در نهفته در دنیا باید در خدمت خداوند استفاده بشه. بنابراین رسمه که میان میگیره این منم نسیخ رو مینویسن به صورت منورا و میدونیم که لمسیخ 49 تا کلمه درش هست مطابق 49 تا قسمت هایی که منورا داره. اگه تمام قسمت های منورا رو، البته یک پارچه بوده، ولی اون نقش و نگارها و چیزهای مختلفی که روی منورا ذکر شده ما اونا رو با هم که جمع بندی کنیم 49 تا قسمت هست و مقابلش 49 تا کلمه میزمور لمسیخ هست. بنابراین اینه که رو اون شکله اینو طراحی میکنن و مینویسن. این مختصرا برای جواب این سواله. یه سوال دیگه پرسیدند که اینم در رابطه با پارشای این هفته است که موقعی که اهرون و میریام یه جورایی در مورد موشه رابنو صحبت کردن میبینیم که میریام برس گرفت ولی خب اهرون سرعت نگرفت و اگر گرفت چجوری گرفت. این یک بحث بزرگی هست. راشی عقادش راشی میفرماید که اهرون سرعت نگرفت چون که اهرون کوهنگادول بود و به خاطر اهمیت نقشی که داشت بازی میکرد خداوند به هیچ سرعت رو نداد و اهرون موقعی که دید که میریام سرعت گرفته به خودش اومد و فکر و متوجه شد که خودش هم باید بوده سرعت بگیره و خداوند بهش لطف کرده و به خاطر همین همون موقع اهرون و میریام هر دو در صحبتی که کرده بودند به موشه عذرخواهی میکنند و تشوبه میکنند به خاطر که متوجه میشن که چه کاری که کردن کار نادرستی بوده. من البته عرض کردم قبلا، صحبت شده قبلا، که اهرون و میریام هیچ نیت بدی نداشتن، نیت خیلی خوبی داشتن. اینا شنیدن که موشه رابنو از خانومش متارکه کرده و پرسیدن چرا، مگه موشه پیغمبره؟ ما هم پیغمبریم، ما زن شوهر داریم، میریام شوهر داره، اهرون زن داره، متارکه نکردن، چرا باید موشه رابنو متارکه بکنه؟ اشکال این کار این بود که اینا با این مقایسه‌ای که انجام دادن بین خودشون و موشه رابنو، موشه رابنو رو آوردن در درجه خودشون و همین لاشون هارا به حساب میاد. لاشون هارا یعنی درجه یه نفر رو پایین آوردن، یه نفر رو در نظر اشخاص دیگه سبک کردن، کم کردن، در هر زمینه‌ای، حتی با نیت خوب. نیتشون خوب بود. خب موشه مثل ماست، چه فرقی میکنه؟ نه، موشه مثل شما نیست، موشه درجه نبوتش خیلی بالاتر از شماست. و همین نکته رو خداوند به اهرون و میریام ذکر میکنه. یه نکته مهمی که من دوست دارم اینجا، حالا که بحث به اینجا رسید، من عرض کنم خدمت جامعه عزیز، نکته خیلی خیلی از در علاقه، نکته خیلی مهمیه و اون اینه که شخص باید سعی کنه در هر حالتی کلامش رو، دهانش رو به بدی باز نکنه. همیشه گفتارش گفتاری باشه که یه جورایی مثبت باشه، به گفتار منفی نیاد. گمارا می فرماید که یه بار یکی از بزرگان که توی گمارا اسمش مفصلا اومده خیلی زیاد، شخصی به نام رب و شموئل در گمارا خیلی مشهور هستند، یکی از بزرگان امورایی. ایشون میره از کشور بابل، میره کشور ارس اسرائیل که ویزیت کنه و برگرده. یه نظر مخیره من اینو بیارم خدمتتون. بله، از بابل میره اسرائیل رو برگرده. رب هم با پدر و مادرش توی اسرائیل بودن و بابل بودن و میره از بابل ارس اسرائیل رو برگرده. اونجا که میره، ربی خیا که عموش بوده میپرسه ازش، خب پدرت چطوره؟ پدرت زنده است؟ بهش میگه تو از مادرم نپرسیدی، چرا از پدرم اول میپرسی؟ میگه خب مادرت چطوره؟ میگه ببینم، من که از من در مورد پدرم پرسیدی، مگه من باید جواب دادم که حالا در مورد مادرم میپرسی؟ و اینجوری متوجه میشه عموه که هم پدرش و هم مادرش فوت کردند، پدر و مادر، یعنی پدر و مادر پسر برادره فوت کردند. چون ازش میپرسه پدرت چطوره؟ میگه خب در مورد مادرم نپرسیدی. خب مادرت چطوره؟ در مورد پدرم به جواب ندادم هنوز. دوزارش میفته. یه خبریه اینجا. گمارا میپرسه خب چرا رو؟ قشنگ درست سریع هم بهش نگفت آقا پدرم خدا بیامرز رحمتش کنه، مادرم هم خدا بیامرز رحمتش کنه. گمارا میفهمید به خاطر که آدم نباید خبر بد به کسی بده، حتی اگرم مجبوره خبر ناگوار بده، مجبوره، باید یه جوری به اشاره و ایما و اشاره اونو بیان کنه که از دهن حرف ناجور در نیاره. گمارا میفرماید یه بار یکی از همون جا تا همون گمارا میفرماید یکی از بزرگان از شهر رفت ده، رب روستاها. وقتی برگشت یه نفر دیگه ازش پرسید گفت ببینم وضع گندم چطوره؟ خب بهش میگه گندم عدسا خوب در اومدن، عدسا دارن خوب رشد میکنن. ایشون دوزارش افتاد که یعنی گندم ها خراب شدند. نمیخواست بهش خبر بد بده، حتی در این زمینه که گندم ها توی صحرا خراب شدن، گفت عدس ها دارن خوب رشد میکنن. البته ایشون جور دیگه ای گفت، ولی خب من دارم مختصر میکنم. عدسا خوب رشد میکنن، یعنی هم تا یک موردی هم که کاری به خصم شالوم زنده بودن یا نبودن نداره، شخص باید سعی کنه که همیشه کلامی که از دهانش در میاره کلام مثبت باشه. حالا اون طرف باید خبر منفی به دستش بیاد، خبر منفی رو خودش میفهمه. گمارا میفرماید یه بار یکی از بزرگان نزدیک یه نفر دیگه بود، پیش یکی دیگه از بزرگان بود و اون یکی فوت کرد و حالا ایشون باید یه جوری بیاد و به بقیه اطلاع بده. ایشون یقه لباسشو پاره کرد، پیرنشو از اون بری پوشید و اومد. مردم دیدن چطوره، کو کجا فوت کرده، بهشون بگی من نگفتم شما گفتید. یعنی یه کاری کرد که بفهمن، ولی حتی اونم جوری بیان کرد که خودش از دهن در نیاره. اونا از دهن در آوردن، گفت فوت کرده، من نگفتم شما گفتید. یعنی شما هم نباید بگید، گفتن نداره. دیدید که آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است. اینه که خیلی مهمه که شخص کلام نادرست رو از دهانش در نیاره. و همین مورد هست در مورد وقتی میخواد خصم شالوم یه اتفاق ناگواری افتاده و آیا اطلاع بدن یا اطلاع ندن. در وهله اول بهتره که اطلاع ندن اگه لازم نیست. اگر یکی از بستگان یه نفر یه جای دیگه فوت کرده و لازم هم نیست طرف بدونه، الان وظیفه ای نداره، وظیفه قدیش گفتن یا برای پدر و مادر نبوده که باید مراسم انجام بده. یکی از داییش عموش کسی فوت کرده، نمیگن بهش، چرا بهش بگن؟ وظیفه ای نداره انجام بده. اگه وظیفه ای نداره انجام بده گفتن نداره. چرا یک نفری باید حامل خبر بد باشه؟ نباید باشه. خب طرف نش نفهمه، نه نفهمه بهتره، برای چی بفهمه؟ خب بالاخره میفهمه، خب بالاخره بفهمه، هرچی دیگه تر بهتر. مگر این که ما میترسیم که طرف از جای دیگه بشنوه و شوک بشه، خب اون موقع احتیاجه که بهش بگن. اگر احتیاجه که بهش بگن بهش میگن، ولی اگه احتیاج نیست درسته که بهش نگن. و تازه وقتی هم میخوان بهش بگن که احتیاجه، باید جوری این نکته رو بیان کنن که علنا از دهنشون در نیاد. خب فلانی میشناسی؟ آی 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 آی، همین، گفتن نداره، میفهمه طرف چه خبره. بنابراین این دو نکته رو من عرض کردم خدمتتون. یک، خبر ناگوار رو نباید داد تا اونجایی که امکان داره، مگر این که احتیاج باشه که این خبر گفته بشه. و حتی موقعی هم که باید این خبر گفته بشه، باید جوری بیان کنن که تا حد امکان که کلام ناگوار از دهنشون در نیاد. یه جور دیگه اینو ذکر کنن، بیان کنن یا اشاره کنن، ایما و اشاره، که طریقه مثبت باشه که منفی نباشه. کسی که عادت بده خودش رو که همیشه با صحبت کلام مثبت استفاده کنه، خود به خود از لشون هارا دوری خواهد کرد، چون نمیخواد هیچ وقت چیز منفی از دهنش در بیاد. این موردی هست که جایز به گفتن بود اینجا. اوکی. یه سال دیگه پرسیده شد که چرا اشره بر حروف الف بت ترتیب بندی شده و حرف نون در داخلش نیست. یعنی اشره هر جمله ایش با یک حرف دیگه شروع میشه. ارومیم خواه الهی همیلخ. خود کلمه اشره یوشبه بتخا از این میزموره نیست. میزموره شروع میشه، ما بهش بگیم اشره، ما جمله اشره یوشوه به تخا اود یعنیلو خسلا اشره ها هم شکا خلو اشره ها هم ششه منو هاو رو اضافه کردیم بر گفتار اشره، که چرا که سه تا الف پشت سر هم دیگه بیاد. ولی اصلش تهیلال داوید ارومیم خواه الهی ملخ، تهیلال داوید این میزمول داوید این لمسیخ داوید ارومیم خواه الهی ملخ از الف، ارومیم خواه الهی ملخ و اول خواهش میخواد اونم باید این الف به خود یوم اوارخه که این بت گادول اشه مولاد میعود این گیمل و همینطوری. پرسیدن چرا روی الف بت هست، اینو من مفصلا عرض کردم فکر کنم 4-5 ماه پیش که ما میدونیم که حروف عبری حروفی هستند که مقدس هستند، مثل حروف الفبای زبانهای دیگه که یک چیزی بوده که مردم با هم قراردادی درست کردن نیست، بلکه حروف الف بت همونطوری که میشنا میفرماید توی مسخت پرقی آوت پرق پنجم حروف الف بت، حروف الف بت موقع آفرینش خداوند اونا رو درست کرد، یعنی اینا عنصرهای آفرینش بودن. عنصرهای آفرینش یعنی هر کدوم از این حروف یک هم به صدایشون هم به اسمشون هم به شکلشون و هم به عدد گمتریاشون، حرف اول حرف پنجم عدد ابجدش چجوریه، اینا هر کدوم از اینا یکی از عنصرهای آفرینش دنیا هستن، یعنی با هر کدوم از اینا یک شفعی رو یک انرژی روحانی رو چیز میکنن اشاره میکنن بهش که اون ترکیب اون انرژی مختلف عنصرهای آفرینش دنیا بودن. خداوند دنیا رو اینجوری آفرید، یعنی در اول خداوند 22 انرژی مختلف رو 22 شفع مختلف رو تعیین کرد که با ترکیب اینا همه چیز رو میآفرینه و این 22 تایه یکیش الفه یکیش بته یکیش گیمه یکیش دالته، هر کدوم از این حروف نشونه یکی از اونا هست. بنابراین هر موقع ما میخواییم کل یک چیزی رو بیان کنیم میگیم از الف تا تاو کل قضیه. بنابراین داوید ملخ هم چند بار توی تهلیم موقعی که میخواد کلیت بزرگی خداوند رو از دهان آدمی البته بیان کنه از الف بت استفاده میکنه و اینو ما چند جا توی تهلیم میبینیم که داوید ملخ روی حروف الف بت رفته و مهمترینش اونی که 8 بار تکرار میشه الف 8 بار بت 8 بار گیمل پرق قوف یوتت 119 نشوندنده کلیت اون ابراز مدح خداوند. به خاطر همین ما روز کیپور هم که یا حتی روز هفته آنا میگیم همین جوری میگیم آشمنو باگدنو گازلنو الف بت گیمل. امروز که روز پنجشنبه بود همینطور توی انشه امون آوادو انشه امون آوادو الف با این به کوه محسن بت گیبوریم لعمود پرس دوخیم ادگه زرود الف بت گیمل دالت، همه اینا نشوندنده کلیات توبه و تشوبه و اعتراف و اقرار ماست که روی الف بت میره جلو. سلیخود که میخونیم ادون از سلیخود همینجور بخل نبابود گله عموغود دوبر صداقود الف بت گیمل دالت رو همون میره، نشوندنده کمال قضیه است. بنابراین هر موقع ما میخوایم یه چیزی رو کامل یعنی اشاره کنیم به کمال از الف تا تا اینجوری میریم جلو. عشر اون مدح یکی از مدهایی است که داوید ملخ نوشته و البته گیمارا میفرماید که خیلی درجه بالایی داره که اینا اگر کسی سه بار در روز بخونه که ما میخونیم سه بار در روز، دو بار توی شخرید یه بار قبل از منخا، سه بار در روز بخونه این براش زخودهای خیلی بزرگی به ارمغان میاره. که ما را میپرسه چرا، میفرماید یک که از الف تا تاوه، ولی همین نیست، همینطور نوتن لخم لخول باسار انخ الیخ یصبر و عطا نوتن لهم ادخلام به ایتو، منظورم این بود و عطا نوتن لهم ادخلام به ایتو، که در مورد روزی یه نفر، رزق و روزی یه نفر صحبت میکنه. پس هم از الف تا تاب هست و هم در مورد روزی یه نفره که آدم اقرار میکنه که روزی ما، زندگی ما دست خداونده. اینه که درجهش اینقدر بالاست، اینه که روی الف بت ترتیب داده شده. پرسیدن چرا حرف نون درش نیومده، که ما را میفرماید به خاطر که همون که عرض کردیم هر کدوم از این حروف نشون دهنده یک عنصری هست. نون نشون دهنده افتادنه، افتادن، نفل، نفیلا. و داوید امیرخ نمیخواسته که حرف نون رو به کار ببره که نشون دهنده افتادنه، چون که این مزموره همش در مورد بزرگی و اعتلاست. بنابراین حرف نون رو به کار نمیبره، در عوض حرف نون رو زمیمه میکنه توی جمله بعد. سمخ هشم لخول هنفلیم، خداوند پشتیبانی میده، کمک میکنه، زیر بال اون کسایی که میفتن رو میگیره. سمخ هشم لخول هنفلیم. پس کلمه افتاده ها رو جدا استفاده نمیکنه، کلمه افتاده ها رو میذاره توی اون جمله‌ای که خداوند سمخشون هست، زیر پر و بالشون رو میگیره. اینه که نون اونجا نیومده، توی پاسخ بعدی اومده. مزمورای دیگه هم هست که داوید الملک حروف دیگر رو حذف کرده به خاطر اینکه خواسته یعنی روی الف بد رفته جلو، ولی یه حرفی رو حذف کرده به خاطر اینکه داوید الملک میخواسته که اون حالا اون تأثیر بعدی که اون حرف ممکنه داشته باشه رو برداره از میون. به عنوان مثال یه لحظه من اینجا سریع پیداش کنم که بدون عرض میکنم. مثلا ما اون مزموری که هر صبح میخونیم توی تخنون بعد از آنا لداوید الخ هشم نفشی اسا، اونم روی حروف الف بت میره جلو، و ولی باز روی حروف الف بت میره جلو، ولی حرف واو درش گفته نشده. و زهر خودش میفرماید به خاطر که حرف واو تو این مزموره خس نشالوم نشونه فوته، و چون که این مزموره داره ابراز میکنه توکل ما رو به خداوند که خداوند گناه ما رو ببخشه، ما اسمی از فوت درش نمیاریم که خس نشالوم قطروگی یا دهان ساتان رو به چیزی باز نکنیم. بنابراین اونجا این پاسخه اونجا ذکر نشده. پس میبینیم که توی موقعیت مختلف داوید الملک بعضی از پاسخها رو برداشته از میون که مسئله ای به وجود نیاد. اوکی، آیا سوالی روی این کلامی که تالا بود هست؟ اگه نه اینجا بحث عوض میشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. اگر بس پایان یافته دو تا سوال از بنده خدمتتون میگم، حالا هر زمان که امکانش بود روش بس بفرمایید تشکر میکنم. یکی این که اول درست هستش این که ما بعضی از برخه ها رو ارجحیت میدیم، مثل این رفته مثلا یه بارخه ها رو یا آز یا شیر رو گرونتر میفروشیم، یه احترام دیگه میذاریم براش. این یکی هم که این هفته یه بارخخا آخر به اصطلاح برخا بود و کسی که میخواست برخای بعدی رو بخونه دوست داشت که از اونجا براش شروع کنه. آیا این امکان وجود داره که برگردن حالا از بالا بخونن همونطوری که یه وقتی پاسخ به بدی گفته شده یه کم میرن بالاتر، از خوبی هم میشه این کار رو انجام داد یا نه؟ یه سوال دیگه هم که یکی از خانما امروز از ما سوال کردن راجع به قول معروف گوشتی و ماسیه، که میدونم که یه بارم روش بحث کردیم، ولی خب اگر که لطف بفرمایید یه مروری دیگه ای داشته باشیم که مرغ چه دلیلی داری که ما باید رعایت بکنیم. حالا کلام صریح تورا میگه بزغاله رو در شیر خودش نجوشان، ولی اوشون هم به طنز فرمودن که مرغ که شیر نداره. حالا دیگه کارش هم جدا هست و از این بحثا. خواهش میکنم که اگر امکان داره یه مروری دیگه ای بفرمایید که من برای این خانمی وایس رو بفرستم. ممنون، متشکرم.
چشم نده. اوکی. اولا یه سوالی الان روی چک پرسیدن، روی صحبتی که من قبلا کردم در مورد دل داوید و خواهش نفشه ایسا، گفتن حرف بت اونجا نیست، ولی حقیقتا حرف بت هم اونجا هست. لداوید الخا نفشی اسا الوکای بخا با تختی، الوکای بخا با تختی. سو الخا اش نفشی اسا الفه، بعد یه الوکای بخا با تختی. اسم خداوند رو اول گفته چون اسم هاشمه، بخا با تختی به بخا حرف بت هست که اونجا ذکر میشه، پس حرف بت درش هست. این مختصرا بابت اون. بله سوالم پرسیدن در مورد خلاب چشم، اون می فرمایم برای شباد احتیاج میشه، اونم عرض کنم خدمتتون. چشم. اوکی. سه تا شعلا پرسیده بودن در مورد خلا. من یه لحظه فکر کنم سه تا بود یا شایدم چهار تا، من یکیشو ننوشتم فقط عکس گرفتم ازش، چی باقی بمونه برام یه لحظه. بله اوکی، چهار تا سوال پرسیده بودن در مورد خلا. سوال اول پرسیدن چه مدت باید الان فرستادنش دیسکول میس بود. سوال اول پرسیدن مدت زمان پخت خمیری که برای براخا گفته میشه چقدره، یعنی اون خمیری که جدا میکنیم ما از، فکر کنم منظورشون اینه، اون خمیری که ما جدا میکنیم، اون تیک خمیری که خلایه که جدا میکنیم که میسوزونیمش، چقدر باید بسوزونن یا بپزن؟ این باید سوخته بشه، میسوزونیدش تا بشه زغال یه جورایی که قابل خوردن نباشه. اگه منظور اون قسمت هست بکنم سوال جوابش اینه، اون تیکهی که جدا میکنن رو میسوزونن تا اینکه زغال بشه. سوال دوم، یومتو میشه از خمیر خلا جدا کرد با براخا؟ بله، البته نه اونجوری که ما جدا میکنیم. کاری که میکنن موقعی که توی یومتو خلا میپزن، خلا یعنی نون میپزن، اگه خمیر درست میکنن نون بپزن، از خمیر خلا جدا نمیکنن، بلکه میذارن تا خمیره بعد از که خورده شد یه مداری ازش باقی میذارن و بعد از یومتوب جدا میکنن با براخ، که روز یومتوب همچی کاری نکنن، چون اگه بکنن باید بسوزوننش، نمیتونن بسوزونن. اینه که خلای خمیر رو روز یومتوب اگه میخوان ازش جدا کنن، همونطوری که ماران اینجا میفرماید توی شلخانه روخ، که می‌فرماید اگر خلا رو میخوام میتونم بدم به کهن، مران می‌فرماید کسی که روز یومتوب خلا درست میکنه، خمیر درست میکنه ببخشید، میتونه خلا جدا کنه و ببردش بده به کهن و کهن استفاده کنه. ولی اگر خلاه خمیره ببخشید خمیره از آدینه یوم تو درست شده، اون موقع نمیشه ازش خلاطی یوم تو جدا کرد، باید صبر کنن تا یه میدونی از نونه رو باقی میذارن تا بعد از یوم تو و از نونه جدا میکنن. ماران همینطور میفرماید که کسی که مثل ما که خلاه رو که امروز جدا میکنیم خلاه کمه هست و به کوهن نمیدیم و معمولا امروزه بخاطر که کوهن هم تمه هستن و این خلاه باید سوخته بشه، نمیشه در یوم توف سوزوندش، بلکه باید بذاره تا بعد از یوم توف و اون موقع بسوزونه. بنابراین خیلی مختصر، بنابراین امروزه اگر کسی خمیر میکنه، روز یوم توف خمیر میکنه و میخواد ازش خلاه جدا کنه، میتونه خلاه جدا کنه، خلاه رو یه جورایی میپیچه میذاره کنار که قاطی نشه، بعد مساعی یوم توف وقتی شد خل بعد از هفدالا اون خمیره رو میسوزونه. این مختصرا برای کاری که ما میکنیم. اگه خمیره رو قبل از یوم توف درست کرده و ازش خلاط جدا نکرده، نمیتونه از این خمیره خلاط تو یوم توف جدا کنه تا اینکه یه مدار نونا رو میتونه بخوره، ولی یه نون باقی میذاره و از اون نونه خلاط جدا میکنه متصای یوم توف. این جواب سوال اولشون. دومشون، سوال سوم، چرا اگر کل خمیر به اندازه شیور باشه ولی در کاسه هایی با انواع تنوع رنگ خمیر رو روبرو باشیم، میشه همه رو با وجود این در یک کاسه گذاشت، یک پارچه یک دست کنیم و براخای خلا بگیم روش؟ بله، خلاهایی که مختلف هستن، ببخشید خمیرهایی که مختلف هستن، حتی به صورتهای مختلف پخته میشن. مثلا شما یه مقدار خمیر نون دارید، یه مقدار خمیر بیسکویت دارید، یه مقدار خمیر کیک دارید، خمیرهای مختلف دارید و محتواش هم مختلفه، یکی شکر داره بیشتر، یکی کمتر شکر داره، یکی روغن داره، یکی چه میدونم آب میوه قاطیشه، حالا هر جوری که هست، همه این خمیرها میتونن با هم دیگه جمع بندی بشن اگر هر کدومشون به تنهایی اندازه 7-8 خلا نداره. میشه همه خمیرها رو با هم توی یه کارتون بزرگ بگیرید، همه ظرفای این خمیرها رو بذارید اونجا با هم دیگه که کارتون اینا رو یکی میکنه انگار، یا یه سفره میگیرید، سفره همه این خمیرها رو مدل مختلفو میذارید وسط سفره و لبه سفره رو برمیگردونید روش، انگار کوله پشتی، نه کوله پشتی، انگار چی میگن، انگار باغچه که میپیچن، نمیخواد بپیچید، فقط لبه سفره رو برمیگردونید روش. اینجوری همه اینا توی این باغچه یه جورایی قرار گرفتن، بنابراین میتونه اینجوری همه با هم یکی میشن و میشه ازش خلا جدا کرد برای میسوایی که هست با براخا. سوال بعدی که پرسیدن، میپرسن آیا اون موقع باید از هر کاسه ای یه مقداری جدا کنیم؟ نه، از یکیش میتونی جدا کنیم برای همش، چون که باید که مدل های مختلف هست ولی اینا یکی هستن، یعنی جنسش یکیه، این نیست که یکیش گندمه یکیش جوه، اگه گندم و جو بود اون موقع باید بود از هر کدوم جدا 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 کنیم، ولی چون که همش یه مدل هست، همش یه مدل آرده، اون تا محتواش مداری فرق میکنه، اون موقع فرق نمیکنه، میشه از یکی جدا کرد برای همش وقتی همه رو توی این بخچه قرار داد. سوال بعد پرسیدن، کیک پخته و خمیر نپخته هم هر کدومش یک کیلوه، اگر در حالی که خمیر برای جمعه نون میشه پنجشنبه قبل از غروب براخای خلا بر کل آنها بگوییم و در روز جمعه خمیر رو بپزیم، پخته در امتداد هم نباشه مثلا، آیا اشکال داره یا نه؟ طبق منهاج سفارادی اشکالی نداره. اگر شما خمیر درست کردید روز پنجشنبه، یه مقدار از خمیر برای کیک، یه مقدار خمیر درست کردید برای نون. کیک رو امروز میپزید، خمیره رو فردا میپزید برای نون، اون رو فردا میپزید، ولی همشو با هم کردید. میتونید با هم دیگه اینا رو بخچه کنید به اصطلاح، و با هم دیگه جمع بندی کنید روز پنجشنبه و جدا کنید و خمیر نونه رو فردا بپزید برای سفارادی، اوکیه. یا یه راه دیگه دارید، میتونید کیک رو امروز بپزید و فردا که نونه رو پختید اون موقع، یا میخواید نونه رو بپزید فردا دوتاش رو بیارید پیش هم دیگه تو بقچه بپیچید، بعد از یکیش حالا یا از کیکه یا از خمیر نونه جدا کنید برای دوتاش، بعد برای نونه رو بپزید. در هر دو صورت میشه. اگه میخواید از کیک پنجشنبه استفاده کنید بخورید، اون موقع بهتره که روز پنجشنبه رو دوتاش جدا کنید. ولی اگه کیکه برای شباته، به هر صورت نمیخورید ازش. کیک رو پنجشنبه پختید، خلا رو جمعه میخواید، نونه رو جمعه میخواید بپزید، اون موقع بهتره که اینا رو روز جمعه پیش هم بذارید و جدا کنید و براخا بگید و اون موقع مفریش بشید، اونجوری بهتره. سوال بعدی، خمیر اصلی که برای پخت نون استفاده میشه چه مدت مهلت برای پخت داره؟ این سوالتون بود. بس نه، مهلتش فرقی نمی کنه. همین که عرض کردم برای سفارادی ها فرقی نمی کنه که میخواید دوتا شواله بپزید، یکیشو فردا پس فردا، مهلتش فرقی نمی کنه. خمیران نشیقا احتیاج نداره؟ نه، نظر نیست که نشیقا کنه. همین که توی یه ظرف باشه یا یه بخچه باشه کافیه که اینا رو با همدیگه مصرف کنه. خمیرهای مختلف نشیقا نمیخوام؟ بله نمیخوام. اوکی، بله. میشه خمیرا رو فریز کرد؟ فریز هم میشه کرد، عرض کردم طبق سفارادی اوکی. اشکنازی ها نمی کنن، یعنی اشکنازی ها تو همچی حالتی براخه نمیگن، خلا جدا میکنن براخه نمیگن. برای سفارادی ها اگه فقط میخوام فریز کنم برای خودشون اشکالی نداره، حتی نیم الان باشه نیمه برای هفته آینده، بله اونم به دیعود اشکالی نداره. اگر اینجوری هم باشه هنوز برای سفارادی ها اوکی. اوکی عزیزان، این در مورد هلاخای خلا. یه سوالی هم خواهم رو بفهمن.
شلوم ربا،
شلوم رخیم رو خواهم باییم.
متشکرم. تو پارشایی به هر لطکا وقتی که اهرو نکنی نمیسته که 22,000 تا تنوفان میکنه انجام میده، یه لحاظ زمانی روز بزرگ میشه رابا.
ببینید چجوری یه نفری میتونه 22,000 نفر بلند کنه مثل لولاف تکون بده، این لولاف بالا و پایین و مشرق و مغرب و شمال و جنوب و، البته لولاف سه دفعه هست، نمیدونم ابرامابینو ببخشید ارمکوی سه دفعه کرده، اقلا یه دفعه بالا پایین این ور اون ور یه دفعه، چجوری یه نفری میتونه 22,000 نفر بکنه؟ جواب اینه که معجزه است. و توی بیابون کم بوده معجزه نبوده، بارو خشم اینا همین زندگیشون رو معجزه بوده، از نونی که براشون میومده و گوشت و آب و ابرای عزت و همش معجزه بوده. اینم یه معجزه دیگه بوده. و بله، حالا یا روز طولانی میشه یا اهرون کوهن سریع میتونسته بکنه، در صورت یه جوری معجزه میشه که ایشون 22,000 تا تنوفا میکنه.
مال رب وای خذاب
بکنم، چیزای عجیب و غریب برای ما. ولی خب اگه تورا رو بخونید از اولش تا آخرش چیزای عجیب و غریبه. اشکال ما هستیم که در دورانی زندگی میکنیم که واقعا این چیزها رو ندیدیم. تو زندگی ما هم خداوند معجزه‌ای برای ما میکنه که دستش رو میبینیم، به اون آشکاری نیست ولی میبینیم. دوره قدیم ز خودشون بیشتر بوده. اوکی، یه سوال خام لولویان پرسیده بودن دیروز، من میخوام با این خدمتتون عرض کنم و خاتمه میدیم با عزتون. پرسیده بودن کسی که قریات شمه رو سر موقع نخونده یا نمیخونه، حالا به هر جوری که هست سر موقع نمیتونسته بخونه، ایشون چی از دست داده، چه اتفاقی افتاده؟ حالا آیا پرسیدن که مثلا این که لوترسه نبوده که مثلا ملخوت باید بخوره یا فلان بکنه، چی شده که حالا ایشون نخونده؟ خب نخونده، خب چه ضرری اینجا اتفاق افتاده؟ حقیقتش اینه که این سواله خیلی کلیتره، نه فقط در مورد شمع اسرائیل. هر میسود اسه، هر میسوایی که عملی هست، ما میدونیم توی تورا ما میسود اسه داریم و میسود لوتاسه. میسود اسه امره، میسود لوتاسه نهیه. چه هدفی دارن؟ هرامبن و بقیه بزرگان اینو سریعا توضیح میدن. میگن میسود لوتاسه چیزایی که اگه آدم بکنه داره به خودش خرابکاری میکنه، لطمه میزنه. میسود اسه داره یه کار رو درست میکنه. مثال اگه من یه درختی دارم، میخوام تخم کاشتم، نهال کاشتم، میخوام درخت بزرگ بشه، من باید دوتا کار بکنم. یک، باید بیام درخت رو آب بدم، زیر پایین درخت رو پاکن کنم که آب فرو بره، هوا فرو بره، باید کود پاشی کنم، باید درخت رو از این نظر کارهای انجام بدم، مطمئن باشم که آفتاب به اندازه کافی داره که رشد کنه، نمو کنه، جا داشته باشه. اینا کارهایی که من میکنم که درخت رشد کنه. در این حال باید یه کارهایی بکنم که خراب نشه درخته. مثلا نباید بیام برم باش درخت میوه است تناب ببندم تا بخورم، خب میشکنه شاخه. نباید مثلا بیام از پوست درخته، پوست درخته کنده کاری کنم، خراب میشه، سمق درخته میاد بیرون، خشک میشه، خراب میشه. یه کارایی باید بکنم که نباید بکنم که به درخته لطمه نزنم. اگه من لطمه نمیزنم، این کمکی به رشد درخته نمیکنه، بلکه من دارم جلوی رشد درخته رو نمیگیرم، درخته داره برای خودش رشد میکنه. ولی موقعی که آبیاری میکنم و کود پاشی میکنم و پاکن میکنم، دارم یه جورایی کمک درخته میکنم که بهتر و بیشتر رشد کنه. میسود اصل و تعصه هم همینه. میسود اصل ما داریم کاری میکنیم که رابطمون رو با خداوند قوی تر کنیم، نزدیک تر کنیم. میسود و تعصه داریم جلوگیری میکنیم از این که به رابطمون به خداوند لطمه بزنیم. مثال بهترش، زن و شوهر ازدواج کردن، عصه وجود داره و لوتعصه. شوهر بیاد با زنش قشنگ صحبت کنه، بهش مهر کنه، محبت کنه، زنه برای شوهرش خوراک خوب تهیه کنه، دارن روی رابطهشون کار میکنن که رابطه قوی تر بشه، بیشتر با همدیگه صحبت میکنن، بیشتر با همدیگه مکالمه میکنن، همدیگه رو بهتر درک بکنن، با همدیگه همکاری میکنن. تمام این چیزا کمک میکنه به این که رابطه اینا قوی تر و قوی تر و قوی تر بشه. از یه نظر دیگه نباید کاری کنن که رابطه لطمه بخوره، نباید پشت سر همدیگه دروغ بگن یا پشت سر همدیگه کاری کنن که اعتمادشون به همدیگه سلب بشه یا چه میدونم حرف بد به هم بزنن خصم شالوم، صدا رو بلند کنن رو همدیگه خصم شالوم، یا توهین کنن خصم شالوم. اینا لطمه میزنه به رابطه. کار بد نکن که لطمه نزنی، کار خوب بکن که رابطه قوی بشه. اون چیزی که خداوند به ما بابتش مزد میده، مزد ما چیه از جانب خداوند؟ هر چقدر که به خداوند نزدیکتر بشیم، بهره برداریمون از خداوند بیشتره. این مزد ماست. مزد ما اینه که خداوند اونجاست، میخوای استفاده کنی نزدیک باشو، رابطه برقرار کن. ماشال مهد آوردومه، من دوست دارم روی اینا مثال بزنم همیشه. مثالش به چیه؟ اینترنت مثلا. آقا اینترنت اونجاست، میخوای بهره برداری کنی، برو یه موبایل خوبی بگیر، یه وایفای خوبی پیدا کن، یه رابطه خوبی درست کن که بتونی بهره برداری کنی. دست خودته. هر چقدر که کامپیوترت یا موبایلت یا رابطت بهتر باشه، بهره برداری بهتره. خراب باشه، بهره برداری خرابتره. بنابراین هم چقدر که ما میسفت اثر رو بهتر انجام بدیم لحفدی للفرفه عبدالود داریم خودمون رو به خداوند نزدیک میکنیم که بتونیم بیشتر بهره برداری کنیم تو علام عبا داریم رابطمون رو قوی میکنیم. پس مزد اصلی که ما میگیریم بابت کارهایی که میکنیم روی میسفت اثر هست. میسفت اثر هست که به ما مزد میده. چرا؟ چون میسفت اثر داره رابطمون رو تقویت میکنه، به رابطمون رو بهتر میکنه، داره موبایلمون رو به هفدیل قوی تر میکنه، وایفایمون رو قوی تر میکنه، اینترنت رو بهتر میکنه، اون موقع بهره برداری بیشتره. از یه نظر دیگه نباید لطمه بزنیم. کس که لطمه نزد قاعدتا نباید چیزی بیشتر گیرش بیاد. خب خراب نکردی، درسته که خراب نکردی، کار بهتری هم نکردی. یه نفری که به زنش توهین نمی کنه، پرخاش نمی کنه، کاری نمی کنه که اعتمادش سلب بشه، رابطه رو خراب نمی کنه، ولی از اون نظرم ابراز علاقه نمی کنه، دست مریضا بهش نمیگه، صبح بخیر بهش نمیگه، شب بخیر بهش نمیگه، دوستت دارم بهش نمیگه، هیچی نمیگه. خب زنه میگه خب میدونم کار بدی نکردی، ولی خب من با غریبه چه فرقی میکنم؟ منم یه غریبه ای هستم، به غریبه هم کار بدی نمیکنی، کار خوبی هم نمیکنی، پس چجوری من زن تو هستم؟ پس اون پیشرفت رابطه آدم با خداوند روی میسفود اصه هست، مزد اصلی روی میسفود اصه هست. میسفود لوت اصه مزدی نمیخواد. درسته که کار خراب نکردی، خب نکردی، برای به خودت لطمه نزدی، عالی، موبایل تو خراب نکردی، خب موزم بهت بدم. انگار بچه اومده مدرسه میگه خانم معلم من یا آقا معلم من امروز هیچی اذیت نکردم، خب بهم رتبه بدید. رتبه چی بهت بدم؟ انضباط بله، ولی رتبه درسی بهت نمیدم، درس نخوندی، امتحان ندادی، چی رو بهت بدم؟ چون بچه خوبی هستی؟ بنابراین مزد اصلی روی میسفود اساس. خداوند به ما لطف کرده و خداوند به ما میگه ببین اگر تو اون گناهایی هم که من گفتم نکن نکنی، یا من بهت مزد میدم انگار میسوا کردی. این بونسه، لطف خداونده. انگار معلمه داره به بچه میگه تو اگر خرابکاری نکنی یا من بهت رتبه میدم انگار درسم خوندی، اینقدر بهت کمک میکنم. این لطف معلم است، لطف خداوند. پس میسفود لوت اصه اگه یه نفری نکرد، یعنی عبرا کرد، مجازات میشه. کار بد کردی مجازات داره، اگه کار بد نکنی مجازات نداره، خب مزدم نداره، کاری نکردی. نه، خداوند میگه ولی من بهت مزد میدم، بونس، ارفاق، لطف. اگه میسفود اصلا انجام بدی کار خوبی کردی، 100% باید بهت مزد بدم. اگه میسفود اصلا انجام ندی، خب مزد چی بهت بدم؟ خودت نکردی نکردی نکردی، هر کی میخواد نون بخوره آش بخوره پول میده، پول ندی آش نمیخوری، کار نکنی میسفود انجام ندی مزدی نمیگیری، رابطه نزدیک نشده، پس اونو از دست دادی. منتها بدتر، چون که من به تو دستور دادم، خداوند میفرماید که یه کاری بکنی میسفود اصلا، اگه نکنی سرپیچی کردی. سرپیچی خودش کار منفیه، این نیست که یه کاری تو میتونستی بکنی نکردی، من بهت گفتم بکن تو سرپیچی کردی. خود سرپیچیه، خود تمرده، خودش کار بدیه، داره به رابطه لطمه میزنه. پس میسفود اصلا انجام ندادن دو تا ضرر داره. یک ضرر اینه که مزد گیرم نمیاد، نکردم کاری که گیرم بیاد. دوم، نه فقط که مزد گیرش نمیاد، چون که سرپیچی کرده، همین سرپیچی باعث میشه که یه مجازاتی هم بشه بابت سرپیچیش. این میسفود اصه. پس میسفود اصه و میسفود اصه از نظر مزد و مجازات با همگه فرق میکنن. میسفود اصه که من میگم نکن، ضرر نزن، رفتی و کردی، هم سرپیچی کردی هم ضرر زدی، اوه این مجازاتش بالاتره. میسفود اصه که من گفتم یه کاری بکن نکردی، خب نکردی ضرری نزدی، نفی هم نبردی، موزی گیره نمیاد. بله خب سرپیچی کردی، خب یه نکته منفی داری، مجازاتش کمتره. پس میسفود اسه از این نظری که از نظر مزد مزدش بیشتره، از نظر مجازات مجازاتش کمتره. میسفود لوتاسه از نظر مجازات تخطی کردن مجازاتش بیشتره، اگر آدم تخطی نکنه مزدش بیشتر از میسفود اسه نیست، مثل میسفود اسه هست. بنابراین یه نفری که یه روز تفیلین نبست یک روز رو از دست داد، ایشون 1,000,000,000 دلار من به شما بگم از دست داده، کم گفتم. میسواهای تورا قابل مقایسه با پول نیست. طرف انگار یک روز میتونسته بره در مغازه دشت بکنه، روز عید بره قبل از عید دشت بکنه کلون، موقعی که اقتصاد وضعش خوبه بره دشت بکنه کلون، نرفته، گرفته خوابیده. ای بابا امروز گرفتی خوابیدی، امروز روز دشته، امروز روز قبل از عیده، همه دارن خرید میکنن، گرفتی خوابیدی، بابا کجایی تو؟ هر روزی که ما تفیله نبندیم همون روز است، از اون روز بدتر کردیم. یعنی 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 از دست دادیم. خب فردا میکنم، فردا مال فرداه، امروز از دست دادیم. 1,000,000,000,000 عقبی، 1,000,000,000,000,000 عقبی، حالا فردا بکن، فردا برای فرداست، دشت امروز فردا نمیاد دیگه، مشتری امروز رفتن مغازه دیگه خرید کردن و رفتن، دیگه نمیان فردا. پس موقعی که آدم یه میسفود اسه رو انجام نمیده، اینقدر باید غبطه بخوره. چی از دست دادم؟ روز دشت، روز عید، مغازه که برم مغازه گرفتم خوابیدم، ای داد از دستت رفت. شمع ایسرائیل هم همینه، اگه نفری شمع ایسرائیل سر موقع نخونه از دست داده، اگه یه نفری تفیلا نخونه سر موقع از دست داده، اگه یه نفری لولاو انجام نده از دست داده، اگه یه نفری شفار گوش نکنه از دست داده، میسفود اسه از دست داده. اگر میتونه جبران کنه تو همون روزه، لولاف صبح انجام نداده بعد از ظهر کرده، باروخشه جبران کردی، ولی اگر نه از دست داده، این میسفود اسه هست. میسفود لوتا اسه اگه بکنه وابیلا کرده، خرابکاری کرده، اون مجازاتش بیشتره. بنابراین هارم با میفرماید کسی که میسفود اسه رو نکرد، یه روزی تفیلی نبست، یه سیسید نپوشید، شمع ایسرائیل نخوند، بزرگترین مجازاتش همونه که اون مزدی رو که میتونست گیرش بیاد از دست داده دیگه، از این مجازات بالاتر خودش به خودش کرده. 1,000,000,000,000 دلار از دست داده، دشت اصلی رو ول کرده، این خودش مجازات خودشه. ولی خب روی سر این ایشون باید بیاد و توبه کنه، بگه خداوندا خطات یا ویدیو پاشدی، من تمرد کردم، کاری که بهم گفتی بکن نکردم. ولی اگر تشوبه کنه همونجا جا به جا میبخشنش، ولی مزده رو هنوز گیرش نمیاد. تفیلینه رو از دست داد، دشته رو از دست داد، 1,000,000,000,000 دلار رو از دست داد، گیر نمیاد. ولی خب مجازات نمی کنیم، چون توبه کردی بابت تمردت مجازات نمی کنیم، خطات یا ویدیو پاشاتی، غلط کردم دیگه نمی کنم، میبخشن همونجا جا به جا میبخشن. ولی لوتعسه اگر یه نفر خرابکاری کنه، خرابکاریه باید ترمیم بشه، حتی اگه طرف تشوبه هم بکنه روی خرابکاریش، گوشتی ماسی خورده، رفته بیرون گوشت گویی میخورده، تو رستوران غیر کاشر غذا خورده، این کارا کرده، لشون هارا گفته، همه اینا لطمه زده به رابطش با خداوند. حتی اگه تشوبه هم بکنه جا به جا نمیبخشنش. تشوبه شروع میکنه به کار کردن تا اینکه روز کیپور بیاد و روز کیپور باعث میشه که اون گناه بخشیده بشه، جا به جا بخشیده نمیشه. مثل میسفوت اصلا نیست. این سنگینتره مجازاتش، بنابراین کپاراش سختره، بنابراین احتیاج به روز کیپور داره. اگر گناهی که کرده گناه سنگینتر باشه، شبات خیلول کرده، کارهای خسته شالوم بیناموسی در درجه مختلف انجام داده، ایشون چون که گناه بزرگتری داره تشوبه بکنه، تشوبه کار میکنه، شروع میکنه به کار کردن تا کیپور هم بیاد، کیپور هم کمک میکنه، ولی ایشون هنوز کفاره نمیشه، گناه درست نمیشه، پاک نمیشه تا اینکه یه مقداری هم گیسورین بکشه، درد سر بکشه، رنج ببره، چون اینقدر خراب کرده که خراب کردن درست کردنش رنج احتیاج داره. طرف رفته دور از جون، دستشو شکسته، درد داره، بخوان گچم بگیرن درد داره، ولی اگه درد رو تحمل نکنه دست خوب نمیشه، باید گچ بگیرن، جا بندازن گچ بگیرن، درد بکشه تا میگذره تا درست بشه. اگر گناهی کرده که از اینم سنگینتر خیلولشه، حرم با میفرماید که تشوبه میکنه، کیپورم کمک میکنه، رنجم کمک میکنه، ولی هنوز کفاره نمیشه تا موقعی که فوت کنه، اون رنج آخر موقع فوت اونو کفاره میکنه. پس ببینیم لوتعسه درجه های مختلف داره کفاره کردنش. میسفود اسه اونجوری نیست. تنها دوتا میسفود اسه هست که خیلی سنگینه که کفاره کردنش جا به جا اتفاق نمیفته، کسی که میلا نکنه و کسی که قربان پسخ نیاره در مورد پسخ. اگر یه نفری پارشای هفته قربان پسخ نیاورد، نکه نتونست بیاره، نیاورد، ایشون مجازاتش خسف شالوم خیلی سنگینه برای اسه، برای میسفت اسه، مجازاتی که در هیچ کدوم از میسفت اسه دیگه نمیبینیم. ایشون احتیاج داره که تشوبه کنه و احتیاج داره که کیپور بیاد و احتیاج داره که یسوریم هم بیاد تا این گناه قربان پسخ نیاوردن رو کفاره کنه. همینطور کسی که میلا نکرده، نکرده نکرده نکرده، حالا بالاخره میلا کرد، حالا بالاخره کردی خزا بروخ، ولی میلا کردی، حالا باید تشوبه کنی بابت اون مدت که عقب انداختی، عقب انداختی، باید تشوبه کنی، تشوبه میکنه و باید ایسوری من بگذره تا کفاره بشه. میلا و پسخ میسفت اسهی هستن که سنگین هستن، بقیه میسفت اسهی دیگه اگر واقعا طرف تشوبه کنه همونجا بخشیده میشه. بنابراین کسی که قریت شما سر موقع نخونده، نه فقط که مزد کلون روز دشت رو از دست داده، واویلو که از دست داده، به غیر از اون یه مجازاتی هم داره که چرا میسوار رو سر موقع انجام نداد، باید تشوبه کنه، چرا تمرد کرد، چرا سرپیچی کرد، گوش نکرد. امیدوارم این جوابگو بوده باشه.
ربا یه نکته من خواستم توجیهشم در رابطه با صحبتی که فرمودید، از لحاظ عرفانی الهی قبلایی من ارتباطم با هاشم باید یه جوری بدون چشمگاش باشه، اوکی؟ حالا من نزدیک شدم به خدا بدون هیچ چشمگاش، خواسته هامو کی باید از خدا بخوام؟
اگه من چشم داشتی ندارم چه خواسته ای دارم؟
میگم از لحاظ قبلای من بخوام نزدیک بشم به خدا باید هرچی گو اوکی خب چیزی نخوام ازش، ولی اگر من خواسته هی داشتم که همه داریم، کمبودهایی همه داریم، این خواسته هامو کی باید از خدا بخوام؟ چه موقع؟
هر موقع بخواید. خداوند میگه خواسته هات رو از من بخوا، همین که تو به من خواسته هات رو از من بخوای یا داری به من نزدیک میشی، نه به عنوان چشم داشت. مثلا یعنی اینو عرض کنم خدمتتون، نه که شما برید پیش خدا بگی خدایا من امروز تفیلین گذاشتم، خب من خوراک میخوام، خوراک بده بابت تفیلین. این نکته اولی که فرمودید که بدون چشم داشت من میسوار رو انجام میدم، ولی نمیرم پیش خدا بگم خدایا من تفیلین گذاشتم خوراک بده، میگم خدایا خوراک بده، بده به درگاه، نه بده به درگاه خدا، فقیره میگه خداوند به من لطف کن، انگار یه فقیری، من هیچ زخوتی ندارم، هیچ چشم داشتی ندارم، این نیست که من طلبکارم، این نیست که من میگم تو به من بابت کارهایی که خوبی که کردم باید بدی، نه چشم داشتی ندارم، تقاضا دارم مثل یه فقیری که آنی شوئل الپتخ، انگار یه فقیری که در میزنه. ما اونجوری میام پیش خداوند، میام پیش خداوند میگیم مثل فقیر که هیچ انگار هیچی نداره به ما کمک کن، بابت کارهایی هم که کردیم چشم داشتی نداریم، فقیر هستیم هنوز، اون وظیفمون بوده، وظیفمون بوده، ولی خب کمک کن. و خداوند میخواد که ما به درگاهش استغاثه کنیم، چون این ما رو به خداوند نزدیکتر میکنه.
خب باید یه سوسوی یه چیز نشون بده یا نه رب باید.
نه همین که من بنده تو هستم. بین داوید الملک چی میگه؟ داوید الملک میگه آن هاشم که انی عبدخا، انی عبدخا به نماتخا. خداوند من تقاضا میده، من بنده تو هستم، من بردتم، من غلامتم، غلام تو، پسر کنیز تو هستم. ناگفته نمونه. این بر میگره به حرف دیروزمون، من اینو حالا که گفتیم بگم. داوید الملک به خداوند میگه خداوند من هر چی دارم و از مادرم دارم، همون مادری که اون شبه رفت و یه کاری کرد که واقعا جالب نبود در نظر بقیه، و این کاره به ضررش تموم شد، یک مدت خاری کشید که مردم فکر کردن که از کس دیگه عامله شده، ولی هر چی من دارم و از همون مادر است. که اون جوری که مادره میخواست که یه بچه دیگه گیرش بیاد، حتی به قیمت خاری و خفتش، اون منو به وجود آورده. انی عبدخا به نماتخا، من غلام تو، پسر کنیز تو هست. این تقاضای ماست، سوسومونم همینه، خداوند من غلام تو هست. خداوند میگه من هستی، برو کارامو انجام بده. میکنم، میدم، ولی من اون کارا میکنم، چشم داشتی ندارم، میکنم، غلام تو هستم، میکنم، ولی خب غلام تو هستم، خوراک میخوام.
خب نکته آخر ربای ما که حالا مثل داوید الملک نیستیم که، ولی داوید الملک چقدر طول کشید تو خدا به جواب داد؟
داد بهش خوراک نداد، سلامتی نداد، زندگی نداد، کلی چی بهش داد، همه چی بهش داد.
خب چقدر طول
کشید؟ بعضی زودتر، بله، بعضی چیزا زودتر، بعضی چیزا دیرتر، ولی داوید ایمان رو داشت که خداوند من بندشم، خداوند از بندش مثل یه چوپانی که از گوسفندش محافظت میکنه، هشم روی رو اخسار، همونطورم خداوند از بندش محافظت میکنه.
خب وقتی یه چیزی خود به آدم نمیده رب باید، آدم خسته نمیشه، آدم منفیگرا نمیشه، تا چقدر باید ادامه بده رب باید؟
میدونم حرفتون خوبه، حرفتون درسته، همین سوال من داشتم روی سارای منو که تا چه مدت باید تفیلا بخونه برای که بچه گیرش بیاد، یا ابراهام بینو تا چه مدت باید تفیلا بخونه تا بچه گیرش بیاد، تا بالاخره اشمایل، تازه بونم اشمایل، ما نمیدونیم، خداوند خودش میدونه که چرا و چه موقع. یه موقعی جواب سوالا رو ما خواهیم گرفت که تا چرا و چه موقعی قد بعضی دا طول میکشه، ولی طول میکشه.
خزاق بروخ رب بای. اوکی متشکر، ممنونم
عزیزان، موفق مندو، روز شاد باشید، هسته خوب براخا، شبا شما مورخ، دیدار ما بمیدرشه هفته آینده بزرگ شد.